بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها به حسب نقل متضافری با این جمله شروع میشه: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء لما قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها. صحبت درباره این جمله های شریف به چند صورت ممکنه انجام بگیره و بزرگانی به صورت های مختلف بحث کردن، کتاب نوشتن، تحقیق کردن. شکر الله سعیهم جمیعا. یکی این که به تفصیل آدم درباره هر واژه‌ای اون چه مربوط به اون واژه میشه در مباحث مختلف اونو مطرح کنید. طبعا یه همچون روشی مدت‌های طولانی طول می‌کشه تا یه همچون خطبه‌ای به پایان برسیم درباره هر واژه‌اش، چه بسا یک جلسه بحث باید درباره یکی یا دو تا واژه بحث بشه. و یکی اینکه یک برداشت کلی از خطبه بشه و در چند جلسه ارائه بشه. ما خیال میکنیم در اینجا هم قاعده اوسط جاری باشه، روشی را انتخاب کنیم که نه به اون طولانی و محتاج به وقت زیاد باشیم و شاید برای بیشتر شنوندگان یا همشون خسته کننده باشه، بنا اینکه خیلی به اجمال بگذاریم و به هیچ وجه حق مطلب ادا نشه. از خدا میخوام توفیق بدیم که به روش معتدلی میانه‌ای که تا حدی که بضاعت علمی ما اقتضا میکنه توضیحی داده بشه، اما بدون اینکه موجب تطویل بشه. این سه جمله اول، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم، مبتدای اولی حمد است، مبتدای دومی شکر، مبتدای سومی ثناء. اهل فضل می‌دونند که بحث‌های زیادی در ادبیات واقع شده درباره تفاوت بین این سه واژه. بحث‌های زیادی شده که بیان اونها به طول می‌انجامه و خسته کننده خواهد بود. اجمالاً فرقی که میشه بین اینها گذاشت و تا حدی مقبول است و احتیاجی به بحث زیادم نداره اینه که ثناء یه مفهوم عام‌تری از همه اینهاست. هر مدحی هر ستایشی که از چیزی انجام بگیره این در عربی ثناء به کار برده میشه. خواه اون کسی که مورد ثناء قرار میگیره عاقل باشه، شعور داشته باشه، حیات داشته باشه، یا نه یه موجود جامدی باشه، جمادی باشه. و حالا اون که عاقل هست کار خوبی که مورد ثناء قرار میگیره، اون جهت خوبی که مورد ستایش قرار میگیره، یک کار اختیاریش باشه یا نه یک وصف غیر اختیاری است. همه اینها رو ثناء در موردش به کار میبره. اما حمد در جایی گفته میشه که کار خوبی از یک فاعل زیرشعوری و مختاری انجام بگیری، خواه نتیجه اون کار به حمد کننده هم عائد بشه یا نه. آدم یه شخصی را که کارهای خوب انجام میده، صفات خوبی داره، کارهای خوبی انجام میده، اینا مورد ستایش قرار میده، میشه گفت این شخص حمد کرده و او محمود اوست، ولو اینکه از او هم چیزی عائد شخص ستایشگر نشه. ولی شکر اخص از حمد است، یعنی ثنایی است که گفته میشه برای کسی که کار خوبی انجام بده و نتیجه اون کار خوب عائد ستایشگر بشه، شکرگزار بشه. خب در این سه جمله یکی واژه حمد به کار رفته، الحمدلله علی ما انعم. در جمله دوم شکر به کار رفته، ولا شکر و علی ما انعم. در جمله سوم ثنا به کار. نکته ای که میشه گذاشت که چرا این واژه به این صورت تقسیم شده، اولش نفرموده از شکر لله یا از ثناء لله، اول الحمدلله بعد از شکر را گفته و سومی از ثناء. شاید نکته ای که بشه در اینجا بیان کرد اینه که چون در مقام ستایش خداست و خدا یک موجودی است که عین حیات و علم است، اعلا مراتب حیات و قدرت و علم و اختیار را دارد، در مقابل او طبعا آدم باید ستایش بکنه به خاطر کارهای خوبش که در اختیارش است. یعنی خدا کار غیر اختیاری نداره، همه صفات خوب، همه آثار خوبی که از خدا ناشی میشه همه در اختیار خودش هست، چیزی جبری از خدا صادر نمیشه. پس انتخاب واژه حمد اینه که طبعا کسی که میدونه در مقابل خدا میخواد ستایش کنه واژه حمد مناسب هست. این به طور طبیعی است. خود قرآن هم کتاب خدا رو با حمد شروع کرده، الحمدلله رب العالمین. و اما در جمله دوم چون میخواد خدا را حمد کند بر یک صفتی، بر یک امری، بر یک نعمتی، بخششی که به خود ثنا کننده مربوطی، یک عطیه اختصاصی است، همه ندارند. در یه همچی جایی که آدم یک صفت خوبی را از کسی میخواد مورد ستایش قرار بده که نتیجهش عاید خود شخص میشه و اختصاص به او داره یا امثال او، یک بخشش اختصاصی است. اینجا واژه شکر مناسب تر است که نتیجه اون امر اختیاری است که عاید خود ستایشگر میشه. بعد میخواد تعمیم بده، بعد از این که هم حمد الهی کرد و هم شکر بر نعمتهای اختصاصی، بعد میخواد این ستایش رو تعمیم بده، شبیه ذکر عام بعد الخاص. این است که تعبیر ثناء رو به کار میبره. نکته دومی که باید مورد توجه قرار بگیره این است که می‌فرماید الحمدلله علی ما انعم. خب گفتیم حمد ستایشی است که برای افعال اختیاری انجام میده، کارهای خوبی که در اختیار فاعل است. مصداق این کارهای خوبی که خدای متعال انجام میده همش نعمتی است بر بندگان. هر چه از خدای متعال وجود پیدا کنه، تحقق پیدا کنه در این عالم، همه به نفع بندگان است، پس میشه نعمتی از خدا. پس وقتی کسی حمد خدا میکنه، متعلق این حمد اون چی انگیزه است برای اینکه حمد انجام بگیره، توجه به نعمتهای خدا است. خب حالا نعمت چیه؟ الحمدلله علی ما انعم. انعام یعنی اعطای نعمت. اهل لغت بحث کردن که اصل ریشه نعمت نون و عین و میم اصلش به معنی نرمی و ملایمت هست. کلمه نقومت هم گفتن از همین ریشه هست. پارچه‌ای که نرم است، برگ گلی که نرم است، در وقتی میخوان توصیفش کنن از این ماده استفاده میکنن. و علت این که نعمت ها در لغت نعمت نامیده شده که معنای نرمی و ملایمت در بر داره این است که نعمت برای هر چیزی چیزی است که برای اون مناسب باشه، مفید باشه به حال اون کسی که نعمت را دریافت میکنه یا چیزی که نعمت را دریافت. اگر چیزی باشه که به حال او ضرر داشته باشه، این نمیگن برای او نعمت هست. بحث به تفاهم عرفی اینجوریست دیگه. ما نعمت رو به چیزهایی اطلاق میکنیم که اگر نعمت بر ماست یعنی فایدهی برای ما داره، مناسب حال ماست، ملایمت داره با وجود ما. اگر بخوام طبق اصطلاح اهل معقول تطبیق کنیم این معنای لغوی را با اصطلاح معقول، باید بگیم نعمت چیزی است که در جهت کمال یک شیء واقع میشه. خود کمال برای یک موجود نعمت است. اون چه موجب کمال او میشه، یعنی کمال دیگری را برای اون موجود ایجاد میکنه، در راه تحقق اون کمال به کار گرفته میشه، اون نعمت است. اما اگر موجب ضرر بشه، موجب نقص بشه، یا موجب این میشه اون از بین ببره، دیگه نمیگن این نعمت است برای اون، یا موجب این میشه که وجودش ضعیف بشه، نقص پیدا کنه، معیوب بشه، باز نمیگن نعمت است برایش. پس نعمت در اصل لغت به معنی این بوده که چیزی که ملایم باشه با وجود چیزی. به حسب اصطلاح عقلی تطبیق میکنه برای چیزی که در جهت کمال شیئی واقع بشه، بتوانه از اون استفاده کرد برای رسیدن به کمال اون شی. با یک تحلیلی، این دیگه عرفیت نداره، این تحلیل هاییست که فقط عقل میتونه انجام بده با ریزکاری های عقلی. معمولا هم این تحلیل ها در مسائل عقلی مورد استفاده قرار میگیریم. وقتی گفتیم یه چیزی ملایم با وجود من هست، کمال وجود من هست و از این جهت مطلوب است برای من، خوشم میاد ازش، مثل یه چیز نرمی که لمسش بکنم از نرمی اون دستم لامسن لذت میبره، چیزی که مناسب باشه با وجود من، تماس با او، یافتن او، رسیدن به او موجب این شه که من یک کمالی نائل بشم. خب خود اون وجود برای من چطوری؟ وقتی کمالات وجود برای ما مطلوب باشه، خود وجود به طریق اولا مطلوب است. اینکه هر موجود زنده ای سعی میکنه تا اونجا که ممکنه زنده بمانه، شما در این حشرات هم تا اونجایی که ممکنه حرکتی میکنن، بلکه یه لحظه دیگه زنده بمانه، برای اینکه حیات که برای اونها با وجود موجود زنده مساوی هست براشون، این مطلوب ترین چیز هاست. پس همونطور که کمالات وجود برای انسان مطلوب است و نعمت است، با تحلیل عقلی وجود هم برای خود انسان نعمت است. خب اینجا این که میگم تحلیل از عرفیت نداره، تحلیل عقلی است. ما در بیان بعضی از معارفی که میفهمیم، اما بیان ما قاصره، یعنی لغت و ترکیبات لفظی نمیتونه حق مطلب را ادا کنه. این است که با یک نوع مساماتی، با یک نوع تعمیمهایی، یک نوع تصرفاتی لفظ را یه جوری به کار میبریم، یک اشرابی درش میکنیم، توسعهی در معناش میدیم که بتونه اون معنا را به نحوی بفهمانه. خب ما خودمون میگیم که خدا به ما وجود میدهد. این ما کی هستیم که خدا به ما وجود میده؟ قبل از این که خدا وجود بده که ما یه نیست، وقتی خدا هنوز ما را نیافریده که ما یه نیستیم. پس این که میگیم خدا به ما وجود میدهد، این ما کیه که خدا بهش وجود میده؟ این فقط در تحلیل هست که اینا از هم جدا میشه. شاید تفکیک بین ماهیت و وجود از همینجا پیدا بشه. یه تحلیل عقلی است. بله، ما قبل از اینکه خدا وجود بده چیزی نیستیم، چیزی نیست که وجودی دریافت کنه. این نه تنها در این تحلیلات عقلی و در بحث‌های فلسفی به کار می‌ریم، تو خود قرآن کریم تعبیرات داریم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. خدا وقتی بخواد یه کاری انجام بده، یه چیزی رو ایجاد بکنه، بهش میگه باش، اونم موجود میشه. خب قبل از اینکه خدا بگه باش، که چیزی نیست که بهش بگه باش، بشنوه. مخاطب کیه؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. خدا به او میگوید باش. او کیه؟ هنوز چیزی نیست که. این همون تحلیلی است که ناچار ما در مقام تفهیم این مطلب که همه چیز وجودش وابسته به اراده خداست، شما این مطلب رو بیان بکنیم و اراده خدا برای وجود هر چیزی کافی است. همین که خواست خدا چیزی را وجود پیدا می‌کند. این تعبیرش همینه که خدا بهش میگه باش، اونم هست. این تفکیک از اون کسی که کلام رو میشنوه و اون وجودی که بعد پیدا میکنه، یک تفکیک عقلی است. ولی در خارج قبل از این که خدا کسی رو خلق بکنه، که چیزی نیست که بهش بگه باش. وقتی کسی باشه بهش بگه باش، بگه باش بوده باشد که احتیاج به خلق نداره. اگه نباشه خب به کی میگه باش؟ اما لفظ غیر از این نمیشه گفت. وقتی میخوام میگن خدا هر چی را گفت باش هست، ناچار باید یه تحلیل، یک نقشی ذهنی است. فرض میکنیم این یک ماهیتی است، این خودش وجودی نداره، اما یه چیزی است. بنا نه نفس الامر اعتباری است. اینا برای این است که ذهن ما بهتر بتونه مفاهیم را حلاجی کنه. والله حقیقتا در اینجا شنونده‌ای و مخاطبی نیست که امر خدا رو بشنوه و ما موجود میشه. هنوز هیچ خدا خلق نکرد، به چی میگه باش؟ در دعاها و اینها هم نظیر این تعبیرات داریم. خود در قرآن که وارد شد دیگه جای دیگه تکلیف روشنه. در مباحث عقلی هم این تفکیک بین وجود و ماهیت و چیزهای شبیه اینا از همین قبیله. ولی زا میگیم یکیش اعتباری است، یکیش حقیقی است. خب وقتی کمانی برای من، یعنی عمر طولانی تر، قدرت بیشتر، علم بیشتر، سلامت و سایر چیزهای خوبی که آدمیزاد میتونه داشته باشه. وقتی اینا نعمت است، خود حیات من نعمت نیست؟ بزرگترین نعمت است. خدا وجود هر کسی را که ایجاد کرده، این بزرگترین نعمتی است که به او داده. خود همین توجه به این که خدا من را ایجاد کرده، من هست شدم، خدا این خیلی شکر میخواد، شکر بیش از همه چیزهای دیگه، چون همه اینا فرع این وجوده. اونا دیگه مطلوبن چون این را کامل میکنن. خود این وقت مطلوب نیست؟ خودش نعمت نیست؟ خود این که لحظه به لحظه خدا به ما حیات میده، همین حیات لحظه ای که حالا میشه تا 1000 ثانیه هم کوچکش کرد، شاید یه وقتی برسه که مقیاس ها از اینها دقیق تر هم بشه، 1000 ثانیه هم باز هم 1000 قسمت بشه، امتداد دیگه، قابل تقسیم است تا بی نهایت. 1000 ثانیه ای که خدا به ما حیات میده و بعدش حیات و حیات و حیات تا مجموعش 1000 تاش که شد میشه 1 ثانیه. ما 60 تا 1 ثانیهش میشه 1 دقیقه. هر 1000 ثانیه ای که خدا به ما حیات میده یک نعمت هست. و اون وقت هر چی دیگه همراهش هست، از شعور، از ایمان، از معرفت، از قدرت و از سایر کمالات وجودی، هر کدوم از اینا نعمت هاییست. پس معنای لغوی نعمت، باید ما یک موجودی را فرض کنیم و یک چیزی که ملایم با وجود اوست، که تفسیر فلسفیش این است که از کمالات اوست یا از اسباب تکامل اوست. این دوتا را که با هم مقایسه کنیم، اون کمال یا چیزی که سبب کمال است میشه نعمت برای اون موجود. اما وقتی تحلیل کنیم، نعمت از این هم دایرش وسیع‌تر میشه، خود وجود هم میشه نعمت. لحظه لحظه وجودی که از طرف خدا به ما افاضه میشه، مگر یه لحظه‌ش را امساک بکنم هیچ نخواهد بود. همه اینها نعمت هایی است که خدای متعال دائما داره به ما افاضه می‌فرماید. وقتی توجه پیدا کنیم که خدا یه همچین چیزهایی را در اختیار ما گذاشته، وجودمون را، حیاتمون را، شعورمون را، سلامتمون را، حالا این وجودمون که میگه خودش دو بخش عمده داره، روح و بدن، روح شعونی دارد، بدن اندامهایی داره، هر اندامی، هر عضوی میلیاردها سلول داره، هر کدوم از اینا خدا حیاتی بهش میده، سلامتی داره و تأثیر داره در سلامتی ما، در وجود ما، هر کدوم از این نعمت جداگانه است. همه این نعمت ها رو خدا به ما داده، اونی که در وجود خودمون است. بیرون از ما هم خلق لکن ما فی الارض جمیعا. توجه پیدا بکنه آدم، اون وقت باید گفت که الحمدلله علی ما انعم. خب این راجع به مفردات. البته این عرض بکنم که ما در اینجا تو که ملاحظه فرمودید، یه معنای لغوی برای نعمت به دست آوردیم که از یک مقایسه چیزی با چیز دیگری که ملایمه باش هست انتظارش، تعمیمش دادیم با یک تحلیلی که شامل خود وجود هم شد. اما در استعمالات گاهی یه جور دیگه استعمال میشه. اون چه در این عالم اتفاق میفته، گاهی هست که ما به حسب ادراکات خودمون در ابتدا خوشمون میاد، لذت میبریم، هوای صافی تنفس میکنیم، نوری ازش استفاده میکنیم، از ظلمت وحشت داریم، غذایی تناول میکنیم، اینا هم میفهمیم اینا نعمت. اتفاقاتی که میفته و و به نفع ما تمام میشه، درآمدی برامون داره، سودی داره، احترامی، موقعیت اجتماعی، میگیم اینا نعمت هست. اما یه وقت هم آدم مریض میشه، یه ناراحتی براش پیش میاد، یه چیزی ازش گم میشه، یه سختی براش پیش میاد، برخوردی با کسی، اهانتی بهش میشه، اینا رو دیگه نعمت نمیدونیم، میگیم بلاسه. پس در یک اطلاق حوادثی که در عالم اتفاق میفته و سر و کاری با ما پیدا میکنه به دو دسته تقسیم میشه، نعمت و نقمت، نعمت و بلا. اما در یک بینش توحیدی که قرآن به ما تعلیم میده، یه چیز خیلی دقیق تری به دست میاد. با اون اینه که خیلی چیزایی که آدم خوشش میاد و اینا رو نعمت حساب میکنه، اینها اسباب امتحان آدم میشه و رفوزه میشه و موجب سقوط آدم میشه. آدم از پولدار بودن خیلی خوشش میاد، اما پولداری که موجب این شد که آدم بخل بورزه، حقوق واجبش را نده، صله رحم نکنه، احیانا مال حرام جمع کنی، از بیت المال سوء استفاده کنی، این پول آیا باز هم نعمته؟ وقتی موجب این بشه که هم در دنیا بدبختی برای آدم پیش بیاره و هم عذاب آخرت. درست از پول آدم خوشش میاد، اینا نعمت حساب میکنی، اما عاقبتش رو که فکر میکنه به نفعش تمام نمیشه. حالا این نعمت هست یا نقمته؟ و از اون طرف هیچ جایی آدم خوشش نمیاد، بیماری، قرضی، ناتوانی، تهیدستی، فقری، گرفتاری هایی در دنیا پیش میاد. خب اینا ابتداعاً آدم نمیگه اینا نعمت هست، اینا بلاست. اما اگه همینها موجب این شد که هم در دنیا آدم یک پیشرفت هایی بکنه، آب دیده بشه، و هم در آخرت مثلا ثواب های کلانی داشته باشه. در روایات داره که مؤمن وقتی در آخرت ثواب بلاهاشو بهش میدن، آرزو میکنه ای کاش همه عمرم در مصیبت گذشته بود. اون وقت میفهمه که چقدر به نفعش بودی. خب حالا این سختی هایی که به حسب ظاهر بلا بود، حالا واقعا بلا یا اینا نعمتی؟ اینجاست که حیثیت ها فرق میکنه. بعضی بحث را به اونجا کشوندن که از این حوادث عالم اون چیزی که آدم استفاده کنه ازش و اون را برسونه به قرب خدا کما و ثوابهای ابدی اخروی، نعمت حقیقی اونه. اما اگر چیزهایی باشه آدم یک عمری هم ازش لذت ببره، خوش باشه، چه بسا چقدر خدا رو شکر بکنه که اینا رو بهش دادی، اما در عاقبت اینا باعث بدبختی آدم میشه و عذاب آخرت برای آدم درست بکنه، این نعمت نخواهد بود. حالا چه باید گفت؟ در اینجا دو تا بحث میشه که باز اینها هم جنبه عرفی نداره، اما این بحث های تحلیلی عقلی است. این اختلافات رو میتونه حل بکنه. ما در این عالم از چیزهایی که استفاده میکنیم و به کار میگیریم، بعضی هاش خود اونها هدف ماست، یعنی سراغ اونها رو که میریم به دست میاریم چون خودشو دوست داریم. بسیاری از چیزهاست که دنبالش میریم به دست میاریم، چه مثلا لذت هم ازش میبریم، اما هدف اصلی ما خود اونها نیست، وسیله ایست برای چیز بالاتری. مثال های عادیش، کسی که فرض کنید دارو میخوره، دکتر میره پول میده، آزمایشگاه میره، دارو تهیه میکنه، قیمت گران چه برسه و استفاده میکنه و دارو خوشمزه‌ای هم نیست که حالا لذتی هم ازش ببره. اما با هزار زحمت میره اون دارو رو تهیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه سلامتی بعدش حاصل بشه، اون مطلوبش. از این تلاش ها رفتن پیش دکتر، پول خرج کردن، آزمایش دادن، چه بسا مسافرت ها، اینا براش مطلوبیت ذاتی نداره، اینا مطلوبیت بلغیر داره. مطلوب ذاتیش اون سلامتیشه. همه انسان ها در دنیا یه چیزهایی را مطلوب ذاتی خودشون قرار میدن، یعنی اینا براشون اصله، توجهشون میره که به اون برسن. کفار همین لذت‌های دنیا مطلوب به ذاته براشون، اصلا زندگی میکنه برای که لذت ببره، چیز دیگه نمیخواد. اون چه مطلوب به ذاته برای یک انسان بی ایمان؟ همین لذت دنیاست، این مطلوب به ذاته براش. اما مؤمن لذت دنیا براش مطلوب به ذات نیست، چون میدونه اصلا سر تا سر این دنیا مقدمه است. از اون وقتی که در دنیا متولد میشه تا اون وقتی که در خاک دفنش میکنن، همه اینا یک سفر است، مقصد جای دیگری است. اگر مقتضای ایمانش توجه داشته باشه و عمل بکنه، به هیچ چیز دنیا به عنوان مطلوب به ذات نگاه نمیکنه. همه چیز رو میخواد برای اون نتیجه ابدیش، مطلوبش ابدیت سعادت است، سعادت ابدی است. این چیزای زودگذر برای او همه جنبه وسیله‌ای داره. پس اینجا ما دو جور نعمت پیدا می‌کنیم، یه نعمت به ذات، یه نعمت به تبع. حالا بفرمایید، یعنی ما اصالتاً برای مؤمن از اون جهتی که توجه داره به اینکه مسافری است داره میره به طرف بهشت الهی و سعادت ابدی، دنبال چیزی میگرده که او را به اونجا برسونه، هم زودتر و هم بیشتر و بهتر. پس نعمت حقیقی براش چیه؟ رسیدن به اون کمال نهایی است. اینا دیگه نعمت به تبع یا بالعرض هست، یعنی ذاتاً مطلوبیت نداره براش، میخواد تا ازش استفاده کنه برای اونجا. خب این یه تحلیلی است. شاهدی از قرآنی حدیثی داریم ما بر این مطلب؟ ما همه اون روزی 10 مرتبه اقلا سوره حمد رو میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم. خدایان به ما راه راست را نشون بدی. راه راست کدومه؟ اون راهی که مال کسانی است که به اونها نعمت دادی. ما در نماز راه سرمایه‌داران آمریکا رو می‌خوایم از خدا؟ متاسفانه بعضی از شخصیت ها من دیدم در بعضی از سخنرانی هاشون استدلال کردن به این آیه که بله جمع ثروت خوبه، خب ثروت نعمت خداست، ما در نماز هم میخونیم که راه کسانی که نعمت بهشون دادی به ما بیاموز، یعنی به ما یاد بده چه کنیم. ثروت البته ثروت حلال، متاسفانه بعضی از شخص های شاخصی هم هستند که از این حرفا رو گاهی میزنن. اما در خود قرآن انعمت علیهم را ماش معرفی کردی که اینا کیه. میفرماد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. 4 دسته کسانی هستند که خدا به اونا نعمت بهشون داده. اول انبیا، بعد صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. ما در نمازمون که میگیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه اینا رو به ما نشون بده، نه راه پولدارا را، نه راه سرمایه‌دارای غربی را، نه راه ستمگران را، قدرتمندان را. اونا که راه عذاب، راه بدبختی است. اقلش این که حالا جهنم نداشته باشه، حالا این دیگه خیلی آرزو کردنی نیست، چیزی که نه جهت مثبتی داره نه منفی. دیگه چه هنری است که ما از خدا بخوایم که راه اون کسایی که بده که پول دارن، ریال ریالش هم باید حساب پس بدن، یه جایش هم اگر کوتاهی کرده باشن کتک خواهند خورد، این راه را به ما نشون بده. این راه را خدا به همه نشون داده. پس ما تو نماز چی میخواییم؟ راه کسانی که خدا بهشون نعمت داده. این نعمت اون نعمت نهایی است، اون مطلوب به ذاتی است که انسان داره، یعنی راه اون کسانی که اونا را رسوندی به مقصد نهاییشون، به کمالی که برای اونها خلق شدن رسوندی. و خود قرآن را چهار دسته معرفی می‌فرماید. بعد می‌فرماید کسانی هستند که به اونا ملحق میشه. برای اینکه کسی بخواد به اون چهار دسته ملحق بشه، شرطش من یطع الله و رسول، اطاعت خدا و پیغمبر باعث میشه که آدم لیاقت به اینا پیدا کنه، که معیت با اونا پیدا کنه. اون مقام اصلش مال اون چهار دسته هست. ماها اگر خدا توفیق بده و همت کنیم، همتهای مضاعف از آفن مضاعفه، و اطاعت خدا و پیغمبر بکنیم، اون وقت لیاقت معیت با اونها رو پیدا خواهیم کرد. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. پس نعمت کی شد؟ نعمت اونی شد که خدا به پیغمبران داده. اینا دیگه گر نعمت گفته میشه به یک نوع تجوزی است، به یک نوع مسامحه است، در این دید که انسان اونی است که برای اونجا آفریده شده، برای اون مقامی آفریده شده که هیچ مخلوقی لیاقت رسیدن به اون مقام را ندارد. خدا انسان رو برای اونجا آفرید. در این دید چی برای او نعمت هست؟ چیزی که او را به اونجا برسونه. اگر به اونجا نرساند خلصاست، ارزشی نداره. اگر مانع بشه او نعمت هست، ولو خیلی هم آدم خوشش بیاد. این یک دید است، در یک لحاظ است که نعمت میشه اون چیزی که آدم نهایتاً ممکنه بهش برسه. در روایات تعبیر شده به ولایت. لتسألن یومئذ عن النعیم، در روایت آمده که این عن ولایت راه اهل بیت سلامات الله علیه، یا عن ولایت علی بن ابی طالب. این راه علی است، این نعمت حقیقی است. خب با یک تحلیل دیگری، استعمالاتی که فرق میکنه، باید فضای استعمال لفظ را در نظر گرفت. خب خدا این سلامتی که به من و شما داده اینو نعمت نمیدونه، چشمی که به من و شما داده اینو نعمت نمیدونه. خب حالا من سوء استفاده کردم، از چشم نگاه به نامحرم کردم، بعدش هم عذابش مبتلا شدم. خب خدا که به من داد این نعمت نبود. پس اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، یعنی چی؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی چی؟ مسلما در اطلاق دیگری همه اینها نعمت هست. هوایی که تنفس میکنیم، قدرت اینکه چشم به هم بزنیم و باز کنیم، یک کلمه حرف بزنیم، همه اینا نعمت خداست. پس چطور گفتیم نعمت اونه؟ اینجا باید به اصطلاح طلبگی اگه بخوایم روش طبق اصطلاح بحث بکنیم، این نعمت شأنی اسمش بگذاریم، یعنی چیزی است که می تواند ازش استفاده کرد برای رسیدن به اون. اگر ما درست استفاده کردیم میشه نعمت، اگه سوء استفاده کردیم نعمت خدا را تبدیل به نقمت کردیم. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. خدا به ما نعمت داد از اون جهتی که او داد تا ما ازش استفاده بکنیم. شأنیت این داشت که ما را برساند به همون مقام. هرچی خدا به ما داده برای همین است که ازش استفاده کنیم تا به تکامل برسیم، تا به قرب او برسیم. همه این نعمت‌های بی استثناء تمام ابزاری است که ازش استفاده کنیم برای رسیدن به اونجا، به اونجایی که نمیدونیم کجاست. همین اندازه عند ربک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجایی که همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، میخوام یه خونم پلو تو باش. همه اون چه در دنیا در اختیار ما قرار میگیره برای این که ازش استفاده کنیم به اونجا برسیم. حالا اگه سوء استفاده کردیم، ما ایم که نعمت خدا را تبدیل به نقمت کردیم. پس اون نعمت شأنیت نعمت حقیقی را دارد، فعلیتش بستگی داره به اختیار ما. اگر درست ازش استفاده کردیم میشه نعمت بالفعل، اگر نه اون نعمت شأنی خدا را تبدیل کردیم به نقمت و بلا به سوء استفاده خودمون. پس خوبه که اینجا دلمون نمیخواد خیلی بحث‌های فنی و اینا مطرح کنیم، اما گاهی هست که یک اصطلاح کار یک ساعت بحثا آسان می‌کنیم. میگیم ما یک نعمت بذات داریم و یک نعمت بلعرز. نعمت بذات همون است که مخصوص اولیاء خداست، اون چیزی است که ما را به کمال نهایی می‌رساند. نعمت‌های بلعرز چیزهایی که می‌تواند مقدمه واقع بشه برای اونها، یا ما ازش تو حسن استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم، ولی بالاخره وسیله است برای اونها. از دید دیگری ما یک نعمت شأنی داریم و یک نعمت فعلی. نعمت شأنی چیزی است که میتوان ازش استفاده کرد، ولی گاهی ما سوء استفاده میکنیم. اما نعمت فعلی اون وقتی است که اون چیزی که شأنیت مفید بودن را داشت، ما هم حسن استفاده کنیم و در راه اطاعت خدا به کار ببریم تا بشیم مصداق و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم جعلنا الله و ایاکم من اهل هذه الآیه الشریفه.